مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت رفقا و سرداران خودم سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله اون چیزی گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت حق واقع بشه و این دقایقی که بنده مصدع هستم به بطالت نگذره انشالله. موضوع این جلسه همونطور که جلسه قبلم عرض کردم انشالله به بررسی دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی میپردازیم. مرحوم محققی که خب بی‌تردید جزء شاگردان برتر مرحوم اخوند خراسانی هن و جزء اعلام ثلاثی هستن که خب بحثای ایشون رو بحث دادن، جلو بردن، نقادی کردن و خب حق عظیمی به گردن همه کسانی که طالب فضای علوم دینی هستن دارن. محقق اصفهانی مهمترین بحث خودشون رو در این بحث رو در کتاب نهای و درایه گفتن و مبسوطترینش رو در جلد سوم صفحه 332 در ذیل فصل فی الکشف و الحکومه قوله لا یخفا عدم مساعدت مقدمات الانسداد. در این فصل مرحوم محقق اصفهانی یه مرزبندی مهمی میکنن با نظریه استاد خودشون و خب یه بحث مبسوطی میگن. چند جای دیگه هم این بحث رو به فراخور اشاره کردن ولی خب مبسوطترینش و منسجمترینش تو اینجاست. جناب آقای لاریجانی هم عاشق صادق آمولی لاریجانی هم این بحث رو در یک عنوانی تحت عنوان حسن و قبح عقلی و قاعده ملازمه شیخ محمد حسین اصفهانی ترجمه کردن. توی فضای اینترنت هم متنش پیدا میشه که همین قسمت رو ترجمه و تعلیق کردن. میتونید مفصل اونجا مراجعه کنید. جز یکی دو تا اشتباه ریز که من دیدم متن خوب خلاصه شده و تعلیقات خوب قابل استفاده ایه به بحث دادن. امروز هم خب بحثمون در حقیقت مرور بر همین نظریه است و تلاش میکنیم که انشالله بتونیم یه تصویری از ماجرا ایجاد کنیم. خدمتون عرض کنم که بحث رو در 5 سرفصل ارائه خواهم داد و در اون فهرست به ششمی ورود پیدا نخواهم کرد چون احتمالا نمیرسیم و این مقدارم از بحث ما دوره. الان یک گزارشی از تعریف حسن و قبح محل نزاع خواهم داد از منظر مرحوم اصفهانی، یه توضیحی در رابطه با تقسیمات حسن و قبح توسط ایشون سعی میکنه توضیح بده که توضیح خیلی مهمیه، در مورد بحث حفظ نظام و بقای نو و محبوبیت اون، توافق اوغلا و اندراج تحت عنوان عدل و زور. این 5 عنوانیه که در حقیقت شاکله بحث ایشون رو تشخیص میده که حالا یکی یکی وارد میشم و توضیحات عرض خواهم کرد. قبل از اینکه ورود پیدا کنم یه مروری کنیم. بزرگواران یادشون هست که جلسه قبل مرحوم اخوند خراسانی مفهوم حسن و قبح رو به چی تعریف کرد؟ ملائمت و منافرت افعال با قوه عاقله. به چه چیزی؟ به شدت و ضعف وجودی. درسته، به شدت و ضعف وجودی. به همین خاطر اگر بپرسیم که حسن چیه چه جوابی میشنویم؟
افعالی که در بیرون ملائم با عقل هستن،
با رتبه با مراتب عقلن و عقل چون یه سطحی از تجرد و حظ بالایی از وجود داره، افعالی هم که چنین بهره‌ای دارند در حقیقت با اون ملائم خواهند. جلوتر خواهیم گفت که مرحوم اصفهانی کامل با این مرد با این مرد فقط مرزبندی کنه. و معتقد اساسا حسن به این معنا نیست و نمیتواند باشد. یا اگرم چنین تعریفی داریم که داریم، مثلا شایسته نیست این رو حسن و قبح عقلی یا ذاتی یا اون چیزی که میتونه در حقیقت حتی به شارع یا به عقلا نسبتش داد، نمیتونه پایگاهش برگرده به این ملائمت و منافرت. توضیحش رو عرض میکنم، میخواستم بگم از اینجا مرز کامل انگار در یه وجهی در دورترین تعریف از استاد میخواد بیسته، در تصویری که میخواد از بحث مفهوم حسن و قبح میخواد ارائه بده ایشون. همین خاطر بحث ایشون همیشه محل مناقشه بوده و محل طرف بحث بوده. هر کسی که خواسته یک توضیحی در خصوص مسئله فلسفه اخلاق بده، ناگزیر بوده تعیین نسبت کنه و تعیین موضع کنه با چی؟ با مرحوم محقق اصفهانی. خب مرحوم محقق اصفهانی دوست داشتن عدل و ناپسندی ظلم رو امری وجدانی می‌داند. ایشان معتقد است عدل و ظلم مشتمل بر مسائل و مفاسد عامه است که همه انسان‌ها آن را در می‌یابند و بدان معترفند، و چون هر انسانی نفس خیش و امور ملائم با آن را دوست دارد و از امور ناملائم با نفس احساس منافرت می‌کند، بنابراین همه افراد بشر عدل را که دارای مصلحت عمومی است ملائم خیش می‌دانند و ظلم را به مفسده همگانی داره نفرت می‌دارند. با این حال مرحوم محقق اصفهانی به صراحت اعلام می‌دارد که پسند و ناپسند نسبت به افعال حسن و قبیح را محل نزاع نمی‌داند، زیرا همه این امور از واقعیاتی است که کسی در آنها نزاعی ندارد. از همین رو سخن در مصلحت دار بودن امور حسن یا علاقه عقلا به این امور نیست، بلکه نزاع در تعریف حسن و قبح به صحت مدح بر فاعل فعل حسن و صحت ذم بر فاعل فعل قبیح می باشد. ببینید مرحوم اصفهانی برای اینکه توضیح بده محل نزاع کجاست، یه تقسیم اولیه میکنه. میگه ببینید هر کسی یک ملائماتی داره و منافراتی که وجدانن در میابه، این امور هم از واقعیات. یعنی بالاخره وقتی شما از یک صحنه منزجر میشی یا از یک حادثه‌ای خوشت میاد، میپسندی، این که اعتباری که نیست که، واقعیه پسند و ناپسند، ملائمت و عدم ملائمت. ولی یه نکته توشه. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که اصلا مفهوم حسن بودن به این اطلاق نمیشه. دعوا سر بحث حسن و قبح، حسن و قبح ذاتی، حسن و قبح ذاتی اساسا این معنا نیست. ما وقتی داریم میگیم العدل و حسنون، به این معنا نیست که هر کسی ملائم طبع خودش مییابد، این نیست که، بلکه دعوا سر یک معنای خاص از حسنه، و اون چیه؟ استحقاق ذم یا مدح چه کسی را؟ فاعل یه فعلی را. یه کسی یه کاری انجام میده، آقا یا این مستحق ذمه یا مستحق مدحه؟ حسنون یعنی این، من وقتی یه کسی یه کاری داره انجام میده، وقتی که میگم که العدل و حسنون، یعنی فاعل چنین فعلی مستحق ذم است یا مستحق مدح است. وقتی میگم العدل، حالا بخوام دقیق تر بگم، وقتی میگم العدل و حسنون، یعنی که هر کسی به عدل عمل کند مستحق مدح است. وقتی که کار بدی انجام میده، ظلمی رو مرتکب میشه، میشه العدل و الظلم و قبیحون، یعنی که فاعل فعل ظلم مستحق ذم است. ایشون میگه معنایی که ما در مسئله داریم چنین معناییه و نباید سراغ معانی دیگه رفت، و همین خاطر این رو باید بتونه کسی توضیح بده. ما سه تا اصطلاح داریم، این سه تا رو بعدن هر کسی که بیاد باید یک تکلیفی کنه. یکیش مسئله ذم خود زم فعل زم و مده، زم و مده کردن فاعل. یکی مسئله استحقاق زم و مده، یکی دیگه هم هست، اون چیه؟ صحت زم و مده. نه، صحت مده و زم درست است یا غلط است؟ به هم نزدیکن و از یا خواستم بین اینها با هم فاصله بندازن. مرحوم اصفهانی در این ستا رو کدوم ها وایستاده؟ استحقاق مدح و زم. به همین خاطر وقتی میگه العدل و حسنون، یعنی مستحق است که مدح کنیم چه کسی رو؟ فاعل فعل عدل رو. کسی که عدل رو انجام میدهد، فعلی که انجام میده از مصادیق عدله، این مستحق مده.
این دوری نیست؟ اینکه ما از کجا آفرین چه فعلی حسنه که فاعلش رو مستحق مده بدونیم و از کجا بدونیم فاعل، یعنی فعلی که یعنی وقتی مده به وجود میاد، مده یه نفر مستحق مده میشه، فعل حسن رو انجام بده.
الان تمیز قائل میشه، سعی میکنه با یه شاخصه هایی توضیح بده که اینی که من دارم میگم چه تفاوتی میکنه و چرا اونی که میخواید بگید حکم عقل یا عقلاست، که حالا بعدن مرزبندی میکنه میگه حکم عقل، عقل نمیتواند زجر و بحث داشته باشه، رو توضیح میده. اونجا رو تفکیک حال میشه، ولی میخواد توضیح بده که چرا اساسا این معنای استحقاق موضوع بحثه و چرا باید مرزگذاری کنیم بین اون حالتی که انفعال شخصی شکل میگیره و اینی که من دارم میگم. یه الان ادبیاتش رو توضیح میدم. عنوان دومی که فصل دومی که ایشون الان شاید بتونی عنوان بزنیم تا مراد بحث ایشون رو از مسئله حسن و قبح بفهمیم، توجه به اینو، اعتبار حسن و قبح توسط اقرا به صورت اقتضای غایت نسبت به ذوالغایه. ببینید مرحوم اصفهانی بعد از اینکه استحقاق مدح و ذم رو به معنای محل نزاع معرفی میکنه، یه توضیحی داره میده، میگه که اقتضای افعال محبوب نسبت به مدح یا افعال غیر محبوب نسبت به ذم دو نحو اقتضا وجود داره. اینو خوب دقت کنید، چون این به نظرم جوهره نظریه ایشونه. این حرف اگر کسی این رو تا یه حدی واقف بشه قشنگ میتونه بفهمه که آقای اصفهانی تو چه حال و هوایی داره تنفس میکنه. ببینید یه بار میگه که ما دو نحو اقتضا داریم. یه بار اقتضا، اقتضای سبب نسبت به مسببه، یا اقتضای مقتضی نسبت به مقتضا. وقتی میگه سبب نسبت به مسبب، معناش اینه که انگار یه ویژگی، یه خصوصیتی در یه فعلی وجود داره که مال خودشه، ذاتی خودشه، و اینه که وقتی انسان‌ها باهاش مواجه میشن اون کراهت یا محبوبیت بروز و ظهور پیدا میکنه. چرا کراهت یا محبوبیت؟ چون یا مقتضا و ملائم با اون نفس هست یا نیست، یا در جهت حب نفس اثری رو وارد میکنه یا اون رو به خطر میندازه و ملائم با اون نیست، منافره با اونه. نمیخواد آدم ها در خصوصیاتی که در خود افعال هست وقتی با اون افعال مواجه میشن در نسبت با خودشون یا انگیزه انجام یا انگیزه ترک پیدا میکنن، یا بعثی در اونها شکل میگیره، یا رنجی زجری در اونها اتفاق میفته. نسبت به حب و بغض اتفاقی که میفته چیه؟ نسبت به حب و بغض اینه که این شخصی. پس نسبت، دقت کنید، فعل به محبوبیت مبغوضیت گاهی وقتا نسبت سبب مسببه، یا این که نه، یه حالت دومی هم هست. این حالت دوم نسبت فعل به محبوبیت نسبت غایت به ذوالغایه است. این اقتضا یعنی چی؟ یعنی انگار فعل پیامدی دارد، فعل یه حاصلی را رقم میزند که من وقتی به اون حاصل نگاه میکنم اون حاصل محبوب یا مبغوض منه، اون حاصله، آن نتیجه، اون غایته پسند و ناپسند منو شکل میده. ایشون میخواد بگه که اقتضا به معنای اول یه رابطه واقعیه، ولی مسئله اینه که در شأن عقلا نیست، در شأن شعار هم نیست. به تعبیر دقیق تر میخواد بگه اون حالت اولی که داره شکل میگیره نه در شأن شعار به معنای رئیس عقلا احدون من العقلا بر رئیس همه، و نه حتی در شأن خود عقلاست که بخوان بر اساس اون پسند و ناپسندهای شخصی که اتفاق میفته و منافر یا ملائم طبع شخصیشونه بخوان حکمی صادر کنن. و البته اینجا هیچ نیاز به اعتبار هم نیست، واقعیه این شکل‌گیری پسند و ناپسند. حکم به حسن و قبح در این حالت اعتبار نیست، گزارش از یه امر حادثه که در من شکل میگیره، پسند و ناپسند، منافرت و عدم منافرت. واقعی اصلا اخباره که چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، ولی نکته مهمش اینه که این کاملا شخصیه. مرحوم آخوند میخواد چجوری میخواست اینو نوعی کنه؟ یادتون هست؟ گفتم یکی از چالش‌های وسایل فلسفه اخلاق مسئله نسبیته، که شما باید بتونید یه نحوه از ثبات، یه نحوه از عمومیت، کلیت، دوام در اخلاق ببینید. مرحوم آخوند با مسئله ملائمت منافرت عقل چجوری میخواست اینو به ثبات برسونه؟ میخواست بگه عقل در همه انسان ها هست، مراتب بالای وجودشونن، نحوی از تجرد داره، پس امر ملائم با او، امر ملائم با او چگونه است؟
متصف به
حسن میشه. آقای اصفهانی اساساً این که قوه عقل جورتر میگم، قوه عقل چنین زجر و بأسی داشته باشه رو اصلا قبول نداره. اونو صرفاً در راکه میدونه، عالمه میدونه، مدرک میدونه، نه اینکه اون رو منشأ یا محل بروز کراهت و محبت بدونه. به همین خاطر بعداً میگم یکی از چیزایی که به آخوند خراسانی اشکال میکنه، میگه این کلمات اعجاب و اشمئزاز و مغرب و اینا که ربطی به عقل نداره. که وقتی اونو نمیتونه بپذیره، پس این پسند ناپسندها میشه مال قوای دیگه. دقت کنید، میشه مال قوای دیگه انسان، قوای دیگه که هر کس به اقتضای طبعش، به اقتضای حالاتش، به اقتضای مراتبش، به اقتضای تعیین و وضعیتی که الان داره یه پسند و ناپسندی درش شکل میگیره. مرحوم اصفهانی میگه این که نمیتونه مبدا حکم حسن و قبح عقلی باشه که. پس مرحوم آخوند چی میتونه باشه؟ یه واسه مثلا توضیح بدم، من چگونه مسئله نوعی از مسئله محبوبیت رو میخواهم توضیح بدم که این مسئله محبوبیت دیگه شخصی نیست، عمومیه. معلومه چالشش؟ چرا از مدح و ذم دست برمیداره؟ چون وقتی نمیپذیره که عقل منزلت زجر و بس داره، خب چی پس؟ من که زجر و بس در خودم احساس میکنم، چیزی رو میپسندم چیزی رو نمیپسندم، مال عقلم نیست، مال قوای دیگه است. قوای دیگه هم که تو همه سطوح آدم ها فرق دارن، بعضی یکی از این خوشش میاد، یکی از اون خوشش میاد، یکی لامسش اینو میپسنده، یکی اونو میپسنده، یکی چشایش اینو میپسنده، یکی اونو میپسنده، یکی قوه وهمش با این تأمین همین میشه و تحریک میشه و ارضا میشه، یکی با یه چیز دیگه حس داره و خوبش خوشش میاد، یه چیز دیگه بدش میاد. احوالات شخصی آدم ها وقت برخواهد گشت. من الان میخوام یه کاری کنم که نپذیرفتم، چون ایشون به صراحت وایساده میگه استاد این چیزی که شما دارید میگید که عقل موجب میشود اشمئزاز پیدا میکند یعنی چی؟ عقل که در راکه است، شأنی غیر از شأن تعقل نداره. وقتی اون زده میشه چه اتفاقی میفته؟ بحث شخصی میشه، در حالی که ایشون نمیخواد بحث رو شخصی کنه. شخصی نمیکنه، چه کار باید کنه؟ میاد ادبیات درست میکنه، میگه اقتضاء فعل، وقتی یه فعل محبوبه، گاهی وقتا این اقتضاء محبوب بودن مثل نسبت سبب و مسببه، گاهی وقتا نسبت اقتضای غایت به ذوالغایه است، غایت به مقدم است. گاهی وقتا فعل خودش یه خصوصیت داره باعث می شود که من محبوب بدانم چیزی رو، چون با احوالات شخصی من ملائمه، با نفس منه ملائمه، با طبع منه ملائمه، با قوای منه. این نسبتش سبب مسبب. گاهی وقتا ماجرا از این قرار نیست. از چه قراریه جناب محقق اصفهانی؟ از این قراره که غایتیست و ذوالغایه، غایتیست و مقدمه. اقتضای محبوبیت غایته که خودش رو مقدمه میندازه. اقتضا به معنای اول در جاییست که سبب فعل مکروه برای مذمت فاعل سببیت واقعی است. به طور مثال وقتی انسانی نسبت به شخصی کار سوی را مرتکب می شود و ظلمی را روا می دارد، فرد مظلوم در نتیجه مواجهه با چنین فعلی که آن را منافر با خود می یابد، متعلم گشته و انگیزهی برای مذمت و عقوبت ظالم در او ایجاد می گردد تا بدین وسیله از او انتقام گیرد و خاطر خیش را آسوده نماید. در این گونه موارد مدح و ذم معلول واقعی فعل ظالم فاعل می باشد و به همین جهت مادح یا مذمت کننده برای مدح و ذم به خود نیازی به اعتبار مدح و ذم و وساطت جعل و اعتبار و بنا نداره، شخصی در او ایجاد میشه. اما اقتضا به معنای دوم در جایی است که حکم به مدح و ذم به انگیزه تحقق غرض و غایتی است که در فعل می باشد. چی در اثر است در معنای واقعی خودش مطلوبه؟ اون غایت،
عامل وحدت رو با غایت.
آها، بعدن میخواد بگه اون غایت غایتی است که همه اون را محبوب میدارند. آها، میخواد بگه آها، اونجا حالا برش کردیم بحثش، اول شاکرش در بیاد اونجا برگردیم ببینم چجوری میخواد درستش کنه. فقط بس اول اولش رو بخونم. در این حالت غایتی که در فعل نهفته است اوغرا رو بند میانگیزد تا حکم به مدح فاعل فعلی کنند که آن فعل میتواند آن غرض و غایت را محقق کند. بنابراین در این فرض غایت همان مصالح و مفاسد عامه و ذوالغایه حکم اوغلا به صحت و مدح است که انهو فعلی که مقدمتن میتواند به نحو مقدماتی میتواند غایت را محقق کند مطلوب اول است. حسن و قبح محل نزاع در نگاه مرحوم محقق اصفهانی از سنخ دوم است. چه اینکه برخی افعال به خاطر مصالح و مفاسد عامی که در آنها هست محبوب و مبغوض اوغلا می باشد و همین امر باعث می گردد که اوغلا برای تأمین این مصالح عامه و اجتناب از این مفاسد عامه و نه صرفا به جهت منفعت و ضرر شخصی از باب اقتضای غایت نسبت به ذوالغایه حکم به صحت مدح و ذم فاعلی نمایند که این فاعل را، که این افعال را انجام میدهد. چرا این در وجود؟ مرحوم اصفهانی میخواد بگه اساسا اوغلا به ما هم اوغلا، یعنی کسانی که مصلحت عامه را دنبال میکنند و حکم به رعایت او میکنند. اصلا چرا ما میگیم اوغلا به ما هم اوغلا؟ چون آدما اوغلا به ما غیر اوغلا هم داریم. خیلی وقتا یه طرفی ممکنه در زمره اوغلا باشن به نحو عمومی، ولی اون رفتاری که داره انجام میده از حیث اوغلا بودنشون نباشه، رانه های شخصی و انگیزه های فردی اونها رو وامی داره یک رفتاری انجام بدن. اونجایی که میگیم اوغلا به ما هم اوغلا، چی داره اوغلا به ما هم اوغلا رو جدا میکنه؟ مصالح و مفاسدی، مصالح و مفاسدی که اونجا به نحو عام است، مصلحت کلیت جامعه را رعایت میکند. حالا جلوتر خواهیم گفت اون غایت چه غایتیه. میگه اون مشترک در هم است. ببینید مرحوم آخوند میتونست وجه وحدت رو حفظ کنه که به نحوی نسبی نشود اخلاق، این بود که مراتب نفس میپذیرفت، مرتبه عقل رو هم در همه قائل میشد، برمیگشت به نحوه تکوین انسان ها. مرحوم اصفهانی نمیتونه روی این وایسه، چون اشکالش یه اشکال جدی فنیه. میگه عقل که شأن فقط درک داره، تعقل داره، نه بأس و زجر، و انگار پذیرفتن، هر دوتا پذیرفتن که حکم به حسن نوعی انگار پسند و ناپسند توشه، نه صرفا یه بحث نظری محض. یه وقتی مفهوم از ملائمت میاد، ملائمت، عدم ملائمت، یعنی دریافتی از همسنخی، دریافتی از همراهی، دریافتی از یک نحوه از همسویی. صرفا حکم نظر نیست به ثبوت چیزی برای چیزی. آخوندم به همین خاطر میخواست توضیح بده در مورد عقل، نمیگفت میابد نظرن، میگفت اشمعزاز، اعجاب، مقرب بودن را، قریب بودن را میابد. آخوندم متوجهه که ماجرای انزجار نفرت و پسند و دوست داشتن انگار در معنای حکم به حسن عدل خابیده. دقت کنید، چون بعدن بعضی از این فاصله میگیرن، ناگزیر میشن فاصله بگیرن. به نظر من ما تا اینجا با مفاهیمی سر و کار داریم که وقتی داریم میگیم فلان فرض کن العدل حسنون، اکرام ضیف حسنون، انگار فقط به ثبوت امری برای امری، مثل ثبوت مثلا فرض کنید الکل اعظم من الجز، که داریم یه محمولی رو بر موضوع حمل میکنیم، نیست. نوعی انگار به در همامیختگی و عجیب بودن با وجه پسند ناپسند آدم هاست. این کلید واژه که میگن ینبغی ان یفعل یا ینبغی ان لا یفعل، حکمه. ببینید تو عقل نظرم حکمه، ولی اینجا شایسته بودن، ببینید انگار احساس توشه. وقتی میگی یه چیزی شایسته یه چیزی دیگه است، صرفا این نیست که میگی مثلا فرض کنید ببینید تو خانه، وارد خانه شدید، میگید که اینجا اگر بخواد مستحکم باشه که به زلزله مثلا 7 ریشتری خرابش نکنه، باید ضخامت مثلا تیراهنش، عمق مثلا پیش، فلانش باید انقدر باشد، باید باشد. یه بار از این باید داری صحبت میکنید که زلزله خراب نکند، ولی یه بار میاد تو خونه میگه این دکوراسیون، این پرده به این خونه میاد، یا میگید این خونه باید پردهی مثلا آبی رنگ داشته باشه. ببینید وقتی دارید حکمه به باید آبی رنگ بودن بکنید، این یه تفاوتی داره با اونجایی که دارید حکمه به باید ضخامت پی ساختمان یا مثلا تیراهن ساختمان انقدر باشد داره. یه نوع گله خوردگی با فضای احساسات توش هست، عواطف توشه. مرحوم اصفهانی وقتی نمیپذیره که اون منات، اون مدار، اون معیار، اون جایی که مدرک احساسه عقل میتونه باشه، نمیپذیره. وقتی اونو میزنه بقیه قوا تو آدم ها منتشره، متفاوته، دیگه وحدت نداره که بتونه پایگاه وحدت حکم به حسن رو توضیح بده. چجوری باید توضیحش بده؟ میگه برای آدم ها یه غایاتی در آدم ها وجوه مختلفی دارن، قبول دارن. یکی از اون وجوه دوست داشتن، حالا میگمش اونجا رو دوست میگمش، دوست داشتن غایاتیه. اون غایات وقتی دوست داشته باشه، اموری که اون غایات رو تأمین میکند رو هم حکم به چی میگه؟ حکم به استحقاق مدح فاعل میده، بناشون رو میذارن اغلا بری. این بنائه که پشتوانه اون حسن عدله، اونی که اساسا عقل اگرم میابه، عقل عملی ینبغی میابه، اینو میابه. حالا باید میرسیم پس تا اینجا، پس تا ما جمع‌بندیش کنم تو دو جمله. مرحوم اصفهانی میخواد بگه که وقتی که ما داریم توضیح میدیم، یه بار خود فعل مستقیم سبب برانگیخته شدن، علت است برای محبوبیت مبغوضیت، گاهی وقتا چیه؟ مفهوم اقتضا به معنای سبب مسبب نیست، به معنای غایت و ذوالغایه است، غایت و مقدمه. بخواید با سبب مسبب بگید باید برعکس بگید. اقتضای معلول نسبت به علت، نه اقتضای علت نسبت به غایت. علت بخشی نسبت به معلول، اقتضای معلول نسبت به علت. معلومه تفاوتشون؟ تو دومی اولی علت به معلوله، خودش خصوصیتی داره، شما هم برانگیختی در شما ایجاد میکنه، شما هم با بغض میفهمید، ملائمت هم ملائمت میفهمید. ولی گاهی وقتا اون غایتی داره، اون غایت تو مقام تحقق میشه معلول، غایت میشه در مقام تحقق میشه معلول. محبوبیت معلوله که علت را محبوب میکنه، نه اینکه علتیست و یه محبوبیتی میآورد. فعل نیست که علت محبوبیت بشود، غایتی است که اون معلول فعله، اوست که فعل را مستحق ذم یا مدح میکند فاعلش را. نه حالا ایشون که نمی کنه، چون میخواد یه واسطه بین بنا عقلایی بذاره وسط. اگر بخواید اون اونجوری فلسفی بفهمید میشه نظر جناب مصباح. جناب مصباح اون غایت رو عرض خواهم کرد، اون مد غایت رو به نسبت معلول یه بار فلسفی میفهمیش میشه نظر جناب مصباح. مرحوم اصفهانی اینجوری نیست، مرحوم اصفهانی وساطت بنا عقلا داره. خب پس یعنی اونجایی که میخواد، وقتی میخواد جایی رو پیدا کنه، میخواد بگه که اونجا دیگه رابطه سبب مسبب نیست، رابطه یه غایت و ذوالغایه است. یعنی اینجا تفاوت میخواد ایجاد کنه. حالا میخوام همین عرض کنم، حالا عرضش میکنم، حالا میرسیم، صبر کن، هنوز در نمیاد در کان نظریه تا بخوام تطبیق کنیم. هنوز آره تازه هنوز جا داره، دو سه تا دستبندی دیگه از مرو اسمانی باید ببینیم. این رو عرض کنم، این سر عرض کنم و بعدش قطع کنم. ببینید مرحوم اصفهانی چطور میخواد حالا توضیح بده اون غایت، نسبت غایه به ذوالغایه رو. ببینید یه اصطلاحی رو به کار گرفته و وارد یه دعوای تاریخی شده که خب خیلی از خیلی بحث ایشون رو به یه حاشیه‌ای رونده بس. و خب انصافا هم دقیق وارد شده، حرف خودش رو زده و انتخابش رو آگاهانه انجام داده. بعضی هم که خواستن بگن که مثلا ایشون ندیده حرف ها رو اشتباه میکنن، دلالت های روشنی هست که مثلا بعضی ها مثلا آقای حائری اینا مثلا میخواستن بگن که ایشون خوب دقت نکرده تو کلام بعضی از حکما، مثل مرحوم سبزواری و مرحوم صدرا و بقیه، مثلا مرحوم لاهیجی و اینا. نه خیر، ایشون به نظرم خوب دقت کرده، قبول نداره حرف رو قبول نداشته که این مبنا رو پذیرفته. ببینید یه حرفی میزنه و حرف خودش رو هم در نهایت به حکمایی مثل ابن سینا و مرحوم خواجه نصیر نسبت میده. اسمو در نکنم، تشکر. و البته تا یه حدی هم حق با ایشون، لااقل یه قرائت از بحث های این بزرگواران همینه که ایشون داره میگه و روایت قرائت قدرتمندی هم هست و قائلین جدی هم داره. اون حرف چیه؟ اونه که از نظر مرحوم اصفهانی حسن قبه هایی که محل نزاعند در زمره قضایای مشهورند، قضایای مشهوره به اعتبار مناشهی که دارن به سه دسته تقسیم می شوند. دستی از آنها مسائل و مفاسد عامه نشأت می گیرند که از آنها به تعدیبات صلاحیه تعبیر می شود. پاره دیگر برخواسته از اخلاق فاضلند، نظیر قضایایی که خلق فاضله مانند حیا ناشی می شوند. و دسته سوم نیز خواستگاهشان انفعالات نفسانی مثل رقیت و حمیت است، دلسوزی و این حرفا. از این رو حسن و قبهای عقلای محل نزاع از مصادیق دسته اولن که تأدیبات صلاحی نامیده می شوند، چرا که اساسا این معنای از حسن و قبه مناسب حال عقلا به ماهم عقلاست و می توان آن را به ایشان نسبت داد، برخلاف حسن و قبهایی که انفعالات نفسانیش نشأت می گیرد و شایسته مقام عقلا نیست. بنابراین باید گفت مدح و ذم عقلا تابع مسائل و مفاسد عامند. علاوه بر این، اون مبنایی که ایشون انحصار درش ایجاد میکنه حفظ نظامه. میخواد بگه که آنچه که محل توافق همه اغلاست حفظ نظام و اختلال درونه و رو اینا سفت وایساده. که از این تعدی نشه. همین خاطر محل عقلا که محل اشتراک بین خدای متعال و عقلا هست، که حالا یه چند جمله در مورد این مبنا ایشون هم عرض میکنم، باعث میشه که ایشون مسئله حسن و قبح ها رو ناظر به امور دنیایی در چارچوب حفظ نظام فهم کنه. با این غایتی که ایشون تصویر میکنه، غایت چی بود؟ حفظ نظام و اختلال درون و جلوگیری و پرهیز از اختلال درون. ناگزیر همه امور رو، همه آنچه که به حسن و قبح متصف میشن در نسبت با این غایت فهم میکنه. به همین خاطر در اموری که به غیر از این برمیگرده میگه این دیگه مشترک نیست بین عقلا، چون داره یه تصویری از احکام عقلایی و بناعات عقلایی میده اینجا، که اون بناعات ناظر به یک امر دنیایی و در همین دنیاست، هرچند عمومی است، مصلحت عام از فردی نیست، ولی این جهانیه. به همین خاطر بالاخره ظرفیت ذلغایه تابع ظرفیت غایته، چون برای تأمین اوست، برای رسیدن به او غایت است. ایشون موضوع بحث رو در این مشخص میکنه. وقتی که تو بحثای مرحوم اصفهانی دقت میکنید، ریشه تعلق به این غایت رو هم حب نفس میدونه دوباره ایشون. ولی انگار چطور میگفتن که ملائمت و منافرت های مختلفی قوا دارن، انگار یکی از اونها یه حب نفسی داره که بقاست در این جهان، بقاء نوعه، که در قالب حفظ نظام اجتماعی داره متبلور میشه، و اونه که داره همه فعلهای ناظر به خودش رو اعتبار میبخشه، داره ارزشمند میکنه، فاعلش را داره مستحق مدح میکنه، و کسی که داره به اون تعرض میکنه فاعلش رو مستحق ذم میکنه. دقت در عبارات مرحوم اصفهانی در تبیین برهانی تمایل عقلا به حفظ نظام و نفرت آنها از اختلال در نظام روشن میکنه که محوری ترین و اساسی ترین عامل شکل گیری انشاءات عقلا در نگاه ایشون عنصر حب به نفس است، چرا که حب به نفس محبوبیت امور ملائم با آن را در پی دارد، و چون عقلا مصالح عام را ملائم با نفس خیش مینامند، آنها را دوست دارند، و از همین رو بر مدار این محبوبیت بنا را بر مدح و ذم فاعل قرار میدهند. پس اگر بخوام تا اینجا جمع بندی کنیم یا استراحتی کنیم بعدش، اگر به ما بگن که مرحوم اصفهانی چجوری میخواد تأمین کلیت کنه، میگه انفعال ها شخصی نیست، اون تأدیبات صلاحیه مد نظر منه که امور مشهورند از مشهوراتند، و این امور از مشهورات اموری هستند که عقلا به حکم اینکه در نسبت با غایتی اثر بخشی دارن این افعال، اونها رو بهش رغبت دارن، فاعل اون رو مدح میکنن، و کسانی که خلاف اون رو عمل میکنن چی میکنن؟ ذم میکنن. تا اینجا یه استراحت کنید، تا بعدش یکی دو تا نکته هست که اینجا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.